تراک 72 صفحه 261. در آیه می فرماید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را استفا کرده و نفرموده که دیگران را استفا نکرده. پس ممکن است به حکم آیات بسیاری از قرآن خود ابراهیم و سایر انبیا هم که از مسیر اسحاق پدید آمده اند و قرآن در آیاتی بسیار که حاجت به نقل آنها نیست ناطق به منقبت و علوشان و مقام ایشان است استفا شده باشند، چون اثبات شیء نفی معدا نمی کند و نیز منافات ندارد که در مثل آیه زیر بنی اسرائیل را ستوده و فرموده باشد و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین، پاورقی یکم، که همه این مطالب روشن است. همچنان که برتری دادن بنی اسرائیل بر عالمیان منافات ندارد با برتری دادن طایفه دیگر بر عالمیان و یا برتری دادن دیگران بر بنی اسرائیل، برای اینکه برتری دادن قوم یا اقوامی مختلف بر اقوامی دیگر تنها مستلزم آن است که در یک فضیلت دنیوی یا اخروی مقدم بر سایر مردم باشند و اگر برتری یافتن آنان بر مردم منافات داشته باشد با برتری یافتن دیگران و نیز اگر برتری یافتن آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر عالمیان منافات داشته باشد با برتری یافتن دیگران، باید برتری یافتن خود نامبردگان نیز نسبت به یکدیگر منافات داشته باشد و این خود روشن است. و نیز برتری یافتن نامبردگان منافات ندارد که در بین خودشان هم تفاوت رتبه و برتری یکی بر دیگری بوده باشد. همچنان که در آیه و کلن فضلنا علی العالمین، پاورقی دوم، انبیا را بر همه عالمیان برتری داده و در آیه و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، پاورقی سوم، بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر برتری داده است. پاورقی ها 1. همانا ما بنی اسرائیل را کتاب و حکم و نبوت داده از چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم و بر عالمیان برتریشان دادیم. سوره جاسیه آیه 16. 2. سوره انعام آیه 86. 3. سوره اسراء آیه 55. ادامه متن. و اما آل عمران، ظاهراً مراد از آن دودمان عمران پدر مریم باشد و کلمه مریم ابنت عمران در قرآن کریم مکرر آمده و اما عمران پدر موسی حتی در یک مورد هم ذکر نشده و اگر شده به طوری ذکر نشده که متعین در پدر موسی باشد و این خود معید همین احتمال است که مراد از وی عمران پدر مریم علیها سلام باشد و بنابراین مراد از آل عمران عبارت می شود از مریم و عیسی علیهم السلام یا آن دو با همسر عمران. و اما اینکه نصارا قبول ندارند که پدر مریم نامش عمران بوده قبول نداشته باشند، چون قرآن تابع هواهایشان نیست. ذریتن بعضها من بعض، کلمه ذریه به طوری که گفتند در اصل به معنای فرزندان صغیر بوده و سپس در مطلق اولاد چه صغیر و چه کبیر استعمال شده و همین معنا در آیه منظور است و این کلمه در آیه شریفه منصوب است چون عطف بیان می باشد. و اینکه فرموده بعضها من بعض دلالت دارد بر اینکه هر بعضی از ایشان را فرض کنیم از بعضی دیگر پیدا شده و به بعضی دیگر منتهی می شود و لازمه این سخن آن است که مجموع آنان متشابه الاجزا باشند و در صفات و حالات از یکدیگر جدا نباشند. و چون گفتگو از استفای ایشان بود، پس می فهمیم که آنان ذریه‌ای هستند که در صفات فضیلت جدای از هم نیستند. همه در آن صفاتی که باعث استفای بر عالمیان می شود مشترکند، چون در کارهای خدا گزاف و بیهودگی وجود ندارد. یکی از کارهای او استفایی است که منشأ تمامی خیرات در عالم است. والله سمیع علیم، یعنی خدا شنوای سخنان ایشان است، سخنانی که از معنویات و باطن ضمیرشان خبر می دهد و دانای به نیات ایشان است. بنابراین جمله مورد بحث به منزله تعلیل استعفای ایشان است و علت استعفای آنان را بیان می کند. همچنان که جمله ذریتاً بعضها من بعض به منزله تعلیل است. برای اینکه بیان کند چرا موهبت استعفا شامل حال این جماعت شد. در نتیجه از آیه شریفه این معنا به دست می آید که خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان برگزید و این گزینش بدین سبب شامل حال همه آنان شد که همه آنان ذریه‌ای هستند که افراد آن شبیه به یکدیگرند و در تسلیم بودن دلها و ثبات قدمشان در قول به حق مثل هم و از جنس همند و اگر خدای عزوجل با موهبت استفا به ایشان انعام کرد برای این بود که او هم اقوال آنان را میشنید و هم دانای به زمائر ایشان بود. بحث روایتی در کتاب عیون پاورقی یکم در حدیثی که گفتگوی حضرت رضا علیه السلام با مأمون را حکایت کرده آمده که مأمون عرضه داشت آیا خدای تعالی عترت را بر سایر مردم برتری داده است؟ حضرت فرمود خدای تعالی برتری عترت بر سایر مردم را در آیات محکم کتابش علنی کرده. مأمون پرسید آن آیات در کجای قرآن است؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود در آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض تا آخر حدیث. و در تفسیر عیاشی پاورقی دوم از احمد ابن محمد از حضرت رضا از حضرت ابی جعفر علیهم السلام روایت شده که فرمود هر کس گمان کند که خدا از کار خلق فارغ شده و دیگر کاری به کار خلق ندارد به خدا دروغ بسته است، برای اینکه مشیت خدا همچنان در خلقش نافذ است. هرچه را بخواهد اراده کرده و هرچه را بخواهد می کند. برای اینکه قرآن کریم فرموده ذریتاً بعضها من بعضن و الله سمیع علیم. ذریه از اول تا به آخرش یک سلسله به هم پیوسته است. اگر مثلا شنیدید که خدای تعالی به عمران وعده فرزندی پسر داد ولی همسرش مریم را زایید، نباید خبر و وعده خدا را تکذیب کنید، چون این وعده با تولد عیسی علیه السلام انجاز شد. روایاتی نظیر این روایت در فصل بعدی می آید. پس نباید این گونه وعده های پس و پیش شده را دلیل بر فراغت خدا گرفت. مؤلف در این روایت هم دلالتی هست بر بیانی که ما در سابق در معنای جمله ذریتاً بعضها من بعض داشتیم و نیز در همان کتاب پاورقی سوم از امام باقر علیه السلام روایت آورده که آن جناب آیه نام برده را تلاوت کرد و سپس فرمود ما از آن ذریه هستیم و ما این بقیه ی آن عترت. پاورقی ها 1. عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 230 حدیث 1 باب 23. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 169 حدیث 32. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 168 حدیث 29. ادامه متن. مؤلف این که فرمود ما بقیه آن عترتیم، منظورش از عترت معنای اصلی و لغوی آن است، چون این کلمه در اصل به معنای ریشه و پایه هر چیز است، پایه‌ای که به آن تکیه دارد و به همین معنا در مورد فرزندان و اقارب خیلی نزدیک به انسان که درگذشتند نیز استعمال می شود. و به عبارت دیگر عترت عبارت است از آن عمودی که در همه خویشاوندان محفوظ است و آن اشتراک در خونی که چون نخ تسبیح در همه افراد یک دودمان دویده. و از اینجا روشن می شود که امام علیه السلام از جمله ذریتاً بعضها من بعض استفاده کرده که عمود و اصل و رشته در میان سلسله انبیا و اولیا محفوظ است و رشته ای که از آدم تا نوح تا ابراهیم و آل عمران دویده است. و از اینجا این نکته روشن می گردد که چرا آدم و نوح را با آل ابراهیم و آل عمران ذکر کرده. خواسته است اشاره کند به اینکه سلسله نام برده در مسئله اصطفا همه جا متصل بوده و در هیچ نقطه‌ای قطع نشده است.